بریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که قرآن کریم چه کسانی رو مشرک می‌داند و از دایره توحید خارج. این بحث رو تقریبا دامنش رو برچیدیم و تمام کردیم. میرسیم بحث بعدی. بحث بعدی ریشه های شرک. مگر توحید یه امر فطری نیست؟ فطرت الله التي فطر الناس علیها، مگر توحید نیست؟ پس اگر توحید امر فطری است، چگونه است که یه عده‌ای مشرک شده اند و گرفتار شرک؟ و ملاحظه فرمودید که گروه‌های مختلف و متفاوتی هم هستند. بنابراین بحثی رو میخوام شروع کنیم تحت عنوان ریشه های شرک. اگر توحید فطری است، پس چرا یه عده مشرکن؟ و حالایی که جماعتی، گروه هایی گرفتار شرک شده اند، چه چیزی اونها رو به شرک واداشته است؟ ریشه های شرک کدام است؟ شناخت ریشه های شرک چند خاصیت داره. نکته اول، شما ریشه های یک بیماری رو که بشناسید، بهتر میتونید با اون بیماری مقابله کنید. ریشه های شرک رو که بشناسید، بهتر میتوانید که با شرک که نقطه مقابل توحیده مقابله کنید. در بررسی از ریشه های شرک، درسته تعدادی از شرک جلی مبرا هستند، اما بسیاری از انسان ها گرفتار شرک چه هستند؟ شرک خفی هستند. بنابراین ولو ما بت نمی پرستیم، گرفتار ثنویت مجوس نیستیم، به تثلیث مسیحیان اعتقادی نداریم، اما چه بسا مایی که از شرک جلی مبرا هستیم، خدای نکرده گرفتار شرک خفی بشویم. و به همین جهت برای نجات از شرک خفی هم این جهاد کمک می کند به ما که ریشه های شرک رو بشناسیم. نکته سوم، این که همه علت های شرک در یک درجه نیستند. ریشه های شرک رو که حالا برای شما میگیم، بعضیشون نسبت به بعضی اهمیت بیشتری دارند. یعنی تنه درخت رو دیدید، یه ریشه هایی داره. بعضی از ریشه ها ریشه های اصلی است. اگر شما ریشه های اصلی رو بزنید، شاید این گیاه، درخت دچار مشکل بشه. یه ریشه های کوچکی هم دارد. داستان ریشه های شرک هم همین جوره. بعضی از ریشه های شرک ریشه های اصلی است، در حکم علت العلل است. اگر اون ریشه ها شناسایی بشد و اونها خشکانده بشد، خب به طریق اولا انشالله میتوانیم ریشه هایی هم که ریشه های کوچک است، اونها را هم انشالله از بین ببریم. به خود قرآن رجوع میکنیم، ببینیم قرآن ریشه های شرک رو چه میداند. چرا؟ چون قرآن شفای همه دردهای معنوی بشر است. خب درد بزرگم شرک دیگه، از شرک بزرگتر وجود ندارد. ببینیم قرآن ریشه ها رو چه میداند. اولین ریشه شرک که علت العلل است، یعنی یکی از اون ریشه های اصلی است که موجب این بزرگترین ظلم میشد، هواپرستی است. هواپرستی، شهوترانی، خودمحوری، این در واقع ریشه شرک است. یعنی بت درون. افرأیت من اتخذ الهه هواه، وقتی که دارد بت نفس را می پرستد، بت درون خودش را می پرستد، منیت خودش را دارد می پرستد و عبادت می کند و این از همه چیز براش مهمتر است، توجه می فرمایید؟ خب یک همچی انسانی در خارج هم دچار شرک می شد. چرا؟ چون گرفتار هوای نفسه. وقتی گرفتار هوای نفسه چه می کند؟ هم انجام دنیا رو می خواد بندازد، توجه می کنید؟ هم آغاز دنیا رو. آغاز دنیا یعنی توحید، یعنی خدا. از این کتاب دنیا فصل آغازینش که توحید، خالقیت، ربوبیت، الوهیت باشد، فصل اول رو حذف میکند. فصل آخر کتاب رو هم حذف میکند که معاد باشد، قیامت باشد. چرا؟ به خاطری که در این وسط هرچه که خواست انجام بده. ملاحظه بفرمایید، سوره قیامت آیات 3-5: ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین على ان نسوی بنانه. بعد میگه چرا؟ میگه مگه این استخونای پوسیده جمع میشه؟ خدا میگه بله، ما حتی سر انگشتشم درست برمیگردونیم به حالت چه؟ به حالت اولیش. چرا انکار میکند قیامت را؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد جلو روش باز باشه. اگه بنا شد قیامتی باشد، هر کاری نمیشد کرد. قیامته، باید بری حساب و کتاب پس بدی. پس هر کاری نمیشد کرد. اگه بنا باشد خدایی هم در عالم باشد، بازم هر کاری نمیشد کرد. بنابراین خدا را حذف میکند، آغاز مبدع را، آغاز و مبدع را، سرانجام و نهایت که قیامت باشد اون را هم حذف میکند، تا در این میانه خودش را آزاد ببیند نسبت به چی؟ نسبت به هواپرستی، نسبت به غول شهوت، نسبت به بت درون. پس کسانی که منکر مبدا میشن، اونچه که اینها را میرساند به انکار مبدا و توحید و گرفتار شرکشون میکند، شهوت پرستی و شهوت عملی اونهاست. شهوت و هوا پرستی و شیطان پرستی، چون وقتی کسی دنبال هوای نفس رفت، خودش هم یه پایه شیطان است، خودش هم جزء جنود ابلیس است. توجه می‌فرمایید؟ ملاحظه بفرمایید، قرآن کریم در تنزیه خدا میگه بل کانو یعبدون الجن، تو داستان ملائکه که میگه ملائکه ما گفتیم، ملائکه شما گفتید که مردم شما را بپرستن، ملائکه بیچاره در میان میگن ما نه به مردم هم چه حرفی نزدیم، نگفتیم ما را بپرستن، و اینا هم خدایا ما را نمیپرستیدن. بل کانو یعبدون الجن، اینا جنیان را میپرستیدن. توجه فرمایید، به دنبال پرستش جنیان بودن. اکثر هم به هم مؤمنون، اکثر اینا به جنیان ایمان داشتن و جنیان رو می پرستیدن. که انه قرآن می خواد بگه پرستش ملائکه با انکار ملائکه روبرو شد، اما پرستش جنیان با اقرار جنیان مواجه شد. جنیانی که مورد عبادت قرار گرفتن خوششون آمد، نگفتن نه ما خدا نیستیم، ما معبود نیستیم. توجه می‌فرمایید؟ خب شما می‌دونید ابلیس هم از طایفه جنیان است. لعل اینی که می‌فرماید کانو یعبدون الجن، مراد شیطان پرست باشد. ببینید شیطان پرستی امروز یه مذهب شده است، یه اعتقاد شده است، یه عده‌ای رسماً اعلام میکنن که بله شیطان پرستن یا ترویج و تبلیغش رو میکنن. لکن هر کس که به دنبال هوای نفس خودش برود، در واقع یک قسمی عبادت چه کرده است؟ شیطان رو کرده است. آیه دیگری می‌فرماید نگاه کنید، ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، اینایی که توحید رو انکار می‌کنند و گرفتار شرک شده اند، اینا پیروی از ظن و گمان می کنند، از یه توهماتی دارن، تخیلاتی دارن، یه ظنونی دارن، اندیشه هایی دارن. توجه می فرمایید، ظن و گمانه، به دنبال ظن و گمانن. و ما تحول انفس، یعنی برای اثبات شرک یک دلیل علمی یقین آور وجود ندارد، حتی یک دلیل، یک برهان برای اثبات شرک وجود ندارد. اما براهین متعدده کثیره در اثبات توحید وجود دارد. پس چرا اینا اون همه برهان رو کنار گذاشتن؟ دنبال توهمات و تخیلات و ظنون خودشون هستن. و همچنین و ما تحول انفس، و به دنبال هواهای نفسانی، اون چه اونا رو میبرد به سمت شرک، هواهای نفسانی. باز ملاحظه بفرمایید، سوره انعام آیه 56، قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. پیغمبر ما بگو من نهی شده ام آن چرا که شما عبادت می کنید غیر از خدا، من اون رو چه کنم؟ عبادت کنم. اون چه شما برای خدا شریک قرار می دهید، من اون شریکان خدا رو عبادت نمی کنم و نه شدم از اینکه اونا رو عبادت کنم. قل لا اتبع اهواءکم، بگو پیامبر به اینها بگو من به دنبال هواهای نفسانی شما نمی روم. لا اتبع اهواءکم، من پیروی هوا نفس شما رو نمی کنم. قد زللت اذن، اگر پیروی هوای نفس شما رو بکنم من چه میشم؟ گمراه میشم. و ما انا من المهتدین، و دیگه اگر پیرو هوا نفس شما باشم دیگه جزء هدایت شدگان نیستم. یعنی چه؟ یعنی شما خودتون دارید دنبال چه میرید؟ هوای نفس خودتون میرید. میخواهید من رو هم بکشانید به دنبال هوای نفس خودتون، منم بیام دنبال هوای نفس شما بشم؟ مشرک، من نمیام. من نهی شدم از این که شرک بورزم. خب پس ببینید داستان داستان هوای نفس است. ببینید حضرت ابراهیم به آزر چه میگد؟ خب آزر کسی بود که ابراهیم خلیل رو بزرگ کرده بود، سرپرستی ابراهیم رو بر عهده داشت و به همین جهت ابراهیم به او پدر خطاب میکند، لکن پدر واقعیش نیست. بله، خطاب پدر به این آزر اینجور میگه، سوره مریم آیه 44: یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. پدر جانم شیطان رو نپرست، دنبال شیطان نرو. چرا؟ چون شیطان نسبت به خداوند رحمان عصیانگر است. خب شما میدونید آزر پدر حالا کسی که ابراهیم رو بزرگ کرده است، او که شیطان پرست نبود، بت پرست بود. زمان ابراهیم بت پرست بودن، او بت‌ها رو داشتن و اینا که ابراهیم شکست. پس شیطان پرست نبود؟ چرا دارد بهش خطاب میکند لا تعبد شیطان؟ خب آزر میتونه بیاد بگد پسر جان جوان، کی ما شیطان میپرستیم؟ ما بت میپرستیم. جناب ابراهیم ریشه رو دارد میزنه، میگه پدر ریشه بت پرستی تو پیروی از کیه؟ از شیطان است. تو داری تبعیت از شیطان درون می کنی. وقتی تبعیت از شیطان درون می کنی، تبعیت از شیطان درون نتیجه و انعکاس خارجیش تبعیت از شیطان بیرونی است. شیطان بیرونی کیه؟ بت. توجه فرمودی؟ دارد میگه در واقع بتی که تو داری میپرستی، یا ابت این بتی که تو داری میپرستی، این بت سنگ و چوب خارجی نیست. این سنگ و چوب خارجی ریشه در درون نفس تو دارد. تو شیطان درون میپرستی. پرستش شیطان درون در خارج نمود خارجیش بت پرستی است. بیا از این شیطان درون دست بردار، اون وقت دیگه در خارجم تو گرفتار بت نخواهی بود. یا آیه‌ای که تلاوت کردم سوره جاسیه آیه 23: افرأیت من اتخذ الهه هواه و عزله الله على علم. آیا تا حالا دیده اید کسی که هوای خود را اله قرار بدهد؟ هوای نفس، شهوت پرستی، به دنبال هوای خود باشد. و عزله الله على علم، خدا او را گمراه می کند در حالی که عالم است، در حالی که بهره هایی از علم دارد، خدا او را گمراه می کند. خب آیه دلالت دارد پس اینایی که دارن گرفتار شرکند، در واقع ریشه اصلی شرک هوای نفس و بت درونی است. این یکی. دو، این هواپرستی اصل جریان انحرافی است و ممکن است هواپرستی حتی عالم را چه کند؟ بر زمین بزند و گمراهش کند. چرا؟ چون دنبال هوا رفته. دنبال هوا که رفته، ولو از نظر علمی میداند، اما هوا چشم و گوش او را کور و کر میکند. خب خدا میگه و عزله الله، خدا گمراهش کرد. کار خدا گمراه کردن نیست، کار خدا هدایت کردنه. پس چرا اینجا اذلال، گمراه کردن رو خدا به خودش نسبت میده؟ مراد اینجا اذلال ابتدایی نیست که خدا راه رو اشتباه نشونش بده، بگه به جای اینکه برو در راه راست کج برو و او دوچان، نه، این اذلال ابتدایی است. خدا اذلال ابتدایی هیچ کس رو نمی کنه. عزله الله یعنی چی؟ یعنی وقتی این دنبال هوای نفس رفت، خدا او را به حال خودش رها می کند. وقتی خدا او را به حال خودش رها کرد، لا محاله او دچار چه خواهد شد؟ گمراهی خواهد شد. ولو که عالم باشد، عزله الله علی علم. شما یه ماشین داشته باشید، آخرین سیستم ماشین، درسته؟ خب خیلی علم به کار رفته در این سیستم، بسیار پیش رفته است، آخرین مدل. این ماشین اگر فرمانش رها بشد، فرض کنید کسی که پشت راننده پشت این فرمون، حالا یه لحظه خوابش ببره، کسی میخواد فرمونو کج کند که تصادف کنه؟ ها؟ خودش کج میشد دیگه. خودش وقتی خوابش برد، به نحو طبیعی دچار چه خواهد شد؟ دچار حادثه و انحراف خواهد شد. من و شما خدا هدایتمون بکند، خدا دستمون رو بگیرد، ازمون دستگیری کند، مراقبمون باشد، تو جاده و صراط مستقیم باشیم. اگر خدا یه آن ما را به خودمون واگذارد، انحراف، کج رفتن، به زلالت و گمراهی افتادن همان است. درست مثل اینکه این ماشین ولو آخرین سیستم، راننده الان خوابش بود، خدا خوابش نمی برد. لا چی؟ سنتون ولا نام. خدا نه خواب نه چرت، اما خدا رها می کند، ما رو وا می گذارد به حال خودمون. همین که ما رو به حال خودمون واگذاشت، ما چپ خواهیم کرد، دوچار انحراف خواهیم شد. بنابراین این ازلال، ازلالی که خدا به خودش نسبت میدهد، یعنی خدا میگه من ولش میکنم، حالا که این رفت دنبال هوای نفس، منم ولش میکنم، برو ببین به کجا میرسی. و قطعاً به جایی نمیرسد، به ناکجا آباد خواهد رسید. خب میشد آدمی عالم باشد و دنبال هوای نفس برد؟ بله. چرا نمیشه؟ کثیرن ما یتفق. چرا؟ به جهت اینکه داستان این است که عالم هم میتواند که کار جاهلانه بکند. عالم میتواند این علمش در عمل کردش اثر بگذارد، اعمالش رو مطابق علمش انجام بدهد. لکن همین عالم میتواند چی؟ از هوای نفس پیروی بکند و مرتکب کار جاهلانه بشه. شما تا حالا دکتر ندیدید سیگار بکشه؟ خب مگه نمیدوند برایش ضرر دارد؟ وقتی من و شما میدونیم او نمیدوند؟ میدونه. اما چرا میکشد؟ میکشد. شما تا حالا دکتر ندیدید اضافه وزن داشته باشد؟ نمیدوند اضافه وزن برایش ضرر دارد از ذره پزشکی؟ اما دار. یعنی چرا این آقای دکتر با کشیدن این سیگار خلاف علمش دارد عمل میکنه؟ شما هم که بهش بگید میگه بله ضرر دارد. پس چرا میکشین آقای دکتر؟ میگه خب دیگه، خب دیگه. خیلی خوب. پس میشد کسی عالم باشد اما مطابق علم خودش عمل نکند. این میشد کسی که من افرأیت من اتخذ الهه هواه و عزله الله علا علم. با این که عالم است، خدا او رو به خودش وامی گذارد. چرا به خودش وامی گذارد؟ چون کار جاهلانه کرد. عمل جاهلانه بود. وقتی عمل جاهلانه بود، خدا به خودش او رو وامی گذارد، به طور طبیعی دچار انحراف خواهد شد. خب ملاحظه بفرمایید، باز یه آیه دیگه برای شما بخونیم. سوره قصص آیه 50. نسبت به بهانه‌گیری های یهودیانه. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اگر اینا پیغمبر ما تو رو استجابه نکردن، دعوت تو رو نپذیرفتن و قبول نکردن، بدان انما یتبعون اهواءهم. اینا دنبال چی هن این یهودی ها؟ هوای نفس. و من ازل ممن اتبع هواه. و کی گمراه تر است از کسی که به دنبال هوای نفس خودش باشد؟ و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدن من الله. هوایی که این پیروی از هوای نفس، این بفرمایید از ناحیه هدایت الهی نباشد، به غیر هدن من الله باشد. ببینید اون چی که در وجود من و شما از شهوت قرار داده شده است و هواهای نفسانی، خدا قرار داده، ما که از خودمون چیزی نداشتیم. لکن خداوند برای برخی از این شهوت ها و هواهایی که در نهاد من و شما قرار داده است، راه مشروع ارضای اونا را هم گذاشته و از شما و من خواسته است در اون راه مشروع این هوا و شهوت نفسانی ارضا بشود. درسته؟ خیلی. حالا شما میان یا کسی میاد از اون راه مشروع این رو خارج میکند، در یه مسیر دیگری دارد ازش استفاده میکند. این میشد چی؟ این میشد کسی که پیروی از هوا کرده به غیر هدن من الله و دنبال هدایت نیست. این یه معنا. یه معنا پس ببینید زدیم به شهوتی که از راه حلال امکان ارضا دارد. خب بیا برو از راه حلال ارضایش کن. چرا از راه حرام ارضا میکنی؟ این یک. دو، این که یه معنای دوم، اصلا کسی که پیروی هوای نفس کرد و او گمراه ترین فرد است و من ازلو ممن اتبع هواهو به غیر هدن من الله، وقتی که به دنبال هوای نفسش رفت خداوند دیگر هدایت را از او دریغ می کند. یعنی این عبارت اخرای او جمله ازله الله باشد. تو اون آیه فرمود وقتی هوای نفسش رو دنبال کرد ازله الله، خدا او رو گمراهش میکند. گفتیم خدا که کسی رو گمراه نمیکند، یعنی خدا به حال خودش وا میگذارد. اینجا خدا به غیر هدن من الله، خدا هدایتش را از او دریغ می کند، نه اینکه او را گمراه کند. خدا گمراهش نمی کند اما هدایت را دریغ می کند. شما شب داری رانندگی می کنی، اگه چراغ ماشینت خاموش شد، خیلی خوب، دیگه لازم نیست کسی شما را از جاده منحرف کند، خود به خود از جاده منحرف خواهید شد. خدا هدایتشا چراغاشا خاموش میکند برای این. چراغا خاموش شد خودش به انحراف میره. بعضی وقتا خدا چراغم خاموش نمیکند آقا، چراغام روشنه و این به انحراف میره. چرا؟ چون چشاش دیگه نمیبینه. الله چراغ روشنه، هدایت الهی باقی است، اما چراغ که روشنه چشمان و شما باید ببینه. در اثر هوای نفس این چشمها کور میشد، گوشها دیگه نمیشنود، سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، عقلشون هم دیگه از کار میفتد و لذا گرفتار یه اعمالی میشن. بعدها وقتی به خودش میگن، میگه من چرا این کارا رو کردم؟ واگذارش. اذلال، عرض کردم اذلال ابتدایی نیست. شما وقتی که بله رهاش میکند. شما اگر یه گل تو باغچه خودتون داشته باشید، خیلی خوب، بعد این گل دیگه به حال رهاش کردید، دیگه اگه آبش ندادید، مراقبت نکردید، صحیح هست بگین شما گل رو خشکاندید؟ بله. شما باغچه رو دیدین علفی شده، گفتین ولش کن این دیگه علفی شده، رهاش میکنیم بذار علفا خوش بشه، بعدم یه کبریت توش بندازیم آتیشش بزنیم زیرا رو کنیم گل نو بکاریم. شما باغچه را آب ندادید، صحیح هست بگن شما باغچه را خوش کندید؟ صحیح، اما شما نخوش کندین، شما آبش ندادید، خودش خشک شد. ولی اگر بگن شما هم باغچه رو خوش کندید صحیحه. اینم انتساب صحیحه دیگه. ببینید این انتصابم صحیحه به خدا. شما بگون که تو متول که یادونه میخوندیم میگفت که بله انبتل ربی یا انبتل لا، گیاه رو خدا رویاند یا گیاه رو بهار رویاند. رویش گیاه رو شما به بهار نسبت بدید صحیحه یا صحیح نی؟ صحیح. به خدام نسبت بدید. انتم تزرعونه ام نحن زارعون. به خدام نسبت بدید صحیحه، هم به بهار هم به خدام. خیلی خوب. چرا؟ چون بهار رو هم خدا قرار داد. خب وقتی شما باغچه رو آب ندادید باغچه خشک میشه. صحیح هست بگن شما باغچه رو خوش کندید؟ بله. خدا هم به خودش نسبت داده، میگه من گمراهش کردم. اما خدا گمراهیه خدا ابتدایی نیست، چون با شأن خدا نسبت ندارد خدا کسی رو گمراه کند. خدا حادیست، هدایت میکند، هدایتگر است. هدایتگری خدا اما یه وقت چراغا رو خاموش میکند، یه وقت چراغام روشن است، چشاش دیگه طرف از بس که در این مسیر رفته دیگه چشمها نمی بیند هدایت را، ولذا انتصاب درست می شود. خب ان الله لا یهدی القوم الظالمین. درست شد آقا؟ بنابراین این نکته یاد شما نره. ریشه اصلیه بفرمایید که شرک ریشه اصلیش عبارت است از هوای نفس، هواپرستی. دومی هم ریشه دومم زود بگم. ریشه دوم شرک جهالت و سفاهته. سفیه یعنی چی؟ یعنی احمق. قرآن کریم میگه لا چی؟ لا تو تس اموالکم ولی ولا تو تس سفها اموالهم یا اموالکم، اموال خودتون یا اموال خودشون هم بهشون ندید به سفیهان. سفیه یعنی احمق. سفیه یعنی کی؟ از کجا بفهمید احمقه؟ یعنی سود و ضررش رو نمیفهمه. سود و ضررش رو نمیفهمه. پول که بهش میدین برو این 100,000 تومان رو جنس بخر، میره 40,000 تومان جنس میارد. میگون پس کو بقیهش؟ میگه من نمیدونم، همین ها رو به من دادن. یعنی مردم سرش کلا میگذارن، سود و ضرر خودش را نمیتوند تشخیص بده. این سفیهه. جهالتم معناشو عرض میکنی. ملاحظه بفرمایید، قرآن کریم میگه و من یرقب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. کی رقبت میکند؟ رقبه با ان یعنی چی؟ روی گرداندن. چه کسی از آیین ابراهیم روی میگرداند، پشت میکند به آیین ابراهیم؟ کسی روی بر نمیتابد مگر سفیه باشد. آیین ابراهیم چه بود؟ توحید. پدر توحید رو گفتیم ابراهیم است دیگه. پدر توحید جناب ابراهیم خلیل علیه السلام است. اگر کسی از آیین ابراهیم که اساس آیین ابراهیم توحیده، روی بتابد یعنی گرفتار شرک میشه. هیچ کس این را کار را نمی کند الا من صفح نفسه، مگر صفیح باشد، کسی که صفیحه رو. پس صفاحت صفیح بودن یکیه. باز ملاحظه کنید سوره اعراف آیه 138، قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه. بنی اسرائیل بت پرستار رو دیدن، گفتن موسی تو هم شدی پیغمبر؟ ببینا چه خدا دارن به این قشنگی خوبی، تو هم برا ما یه همچی خدا درست کن ما بپرستیم راحت و خوب. ببین قشنگ شکل و شمایلش هم خوشگله، چشاشون هم میبینه دش، یه همچی چیزی هم تو برا ما درست کن. قاله جواب موسی، انکم قومون تجهلون، شما گرفتار چه شدید؟ جهالت شدید. چجور خدای احد واحد یگانه را من برای شما بیام بت بسازم و یه تصویر ازش ارائه بدم و بگم ببین این خدا، شما این خدا، شما چی با چی دارید عوض میکنید؟ خدای احد واحد صمد فرد را دارید عوض میکنید با یه تیکه چوب و سنگ؟ شما گرفتار چه شدید؟ نادانی و جهالت. پس ببینید ریشه شرک، یکی دیگه از ریشه هاش جهل. جهل و سفاحت ریشه شرک. باز نگاه کنید داستان حضرت نوح. قرآن میگه نوح این همه قوم خودش رو دعوت کرد، نتیجه ای نداشت. آمدن بهش گفتن نوح تو بیا دنبال ما، تو بیا دنبال ما، و دعوت نوح رو اجابت نکردن. نوح جوابشون داد، میدونی انحرافای اعتقادی و عملی شما از کجا ناشی میشد؟ این جواب نوح به قوم خودش. سوره هود آیه 29، ولکنی اراکم قوما تجهلون، من شما رو میبینم یه گروهی که گرفتار چه شده اید؟ جهالت، نادانی. این ماجرا در داستان لوط هم هست. سوره نمل آیه 54 و 55، و لوط اذ قال لقومه اتأتون الفاحشه و انتم تبصرون عینکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. شما قوم لوط، لوط داره به قوم خودش میگه، شما قومی هستید جهالت پیشه، جهالت پیشه هستید. توجه میکنید؟ خب بنابراین اینا یکی دیگه از ریشه های انحراف و شرک رو قرآن جهالت میدوند. درست شد؟ خب حالا مراد از این جهالت چیست؟ یا ملاحظه بفرمایید، قل اف غیر الله تأمرونی اعبدو ایها الجاهلون، میگه آیا به من امر میکنید که من بپرستم غیر خدا را؟ کیا این امر رو میکنن؟ ایها الجاهلون، یعنی شمایی که به من امر میکنید غیر خدا را بپرستم، شما چه هستید؟ جاهلید. درست شد؟ حالا این جهل، ما دو جهل داریم. یه وقت جهل در مقابل علم، کسی که چیزی را نمی داند این جهل در مقابل علم، نمیدونسته یه کاری را انجام داده است. فلان بیماره، نمیدوند فلان دارو یا فلان غذا براش ضرر دارد، میخورد، بیماریش تشدید میشه. پیش میگن چرا خوردی؟ میگه نمیدونست. این جهل در مقابل علم. درست شد؟ خب ما یه قسم جهل در مقابل علم داریم، یه قسم دیگه که هم در بفرمایید که متون دینی داریم، هم در آیات هم در روایات، جهل در مقابل عقل. یعنی تو آیات و روایات ربما جهل در مقابل عقل ازش استفاده میشه. مثلا کافی شریف رو نگاه کنید، حدیث آغاز جلد اول کافی، اوائلش، حدیث جنود عقل و جهل. عقل و جهل رو مقابل هم انداخت. کتابای روایت ما هم همینه. نگاه کنید همه کتابای روایت داره کتاب العقل و الجهل، یعنی عقل رو مقابل جهل انداخت. از اون طرف تو کتابای روایت که نگاه کنید یه کتاب العلم هم داریم، کتاب العلم، کتاب العقل و الجهل. پس ببینید دو تا تعبیره، یه تعبیر علم در مقابلش چیه؟ جهله. پس ما یه جهلی داریم در مقابل علمه. این جهلی که در مقابل علمه یعنی ندانستن. یه جهل داریم در مقابل عقله. اون جهلی که در مقابل عقله ممکنه عالم هم باشد. عالمه، اما کار جاهلانه می کند. پزشک خودش سیگار می کشد. توجه می کنی؟ خودش عالمه، اما فعلش کار جاهلانه است. دقت می فرمایید؟ بنابراین جهل در مقابل عقل، جاهلش می تواند که عالم باشد، به معنا علم در مقابل جهل، جهلی که در مقابل علم است. ممکنه فعل جاهلانه است. توجه می کنید؟ ببینید اینا رو از هم بتونیم تفکیک بدیم تو این چند دقیقه برادون بگم و رد شیم. جهل در مقابل عقل، عقل رو بشناسید جهلش معلوم میشه. عقل رو روایات میگد عقل اون چیزیست ما چی؟ عبده به الرحمن و اکتسبه به الجنان. عبادت خدا باش بکنی کسب بهشت، این میشه عقل. چرا؟ چون بزرگترین ثمره‌ای که میتونی از این دنیا ببری اینه، عبادت خدا کسب بهشت، این میشه عقل. این عقل را در مقابل جهل قرار داده. پس جهلش معلوم شد. آنچه که شما را از عبادت خدا باز دارد و از رفتن بهشت باز دارد، این میشه جهلش. جهلش معلوم شد. بنابراین میتواند کسی عالم باشد اما فعل او جاهلانه باشد. جاهلانه به معنا جهل در مقابل عقل. انما توبتو، آیه قرآنه، انما التوبه للذین یعملون السیئات به جهالتن، توبه مال اونایی است که مرتکب سیئه میشن گناه به جهالت. جهالت یعنی چه؟ یعنی نمیدونستن گناه است؟ اگه نمیدونست که اصلا گناه نکرده که، گناه گناهشو پاش نمی نویسن، گناه ندانستنشو پاش می نویسن که هلا تعلمت. درسته؟ خب پس اینجا یعنی چی؟ یعنی گناه می کند از رو جهالت. اینجا جهل در مقابل عقل است. هر گناهی یک حرکت چیه؟ جاهلانه است. چرا؟ چون شما رو از بهشت دور میکنه. هر گناهی یه حرکت جاهلانه است. توجه میفرمایید؟ هرگاه عبادت رحمان نکردید جاهل شدید. بنابراین ما این جهل رو هم داریم، جهل در مقابل عقل، جهل در مقابل علم. جهل در مقابل علم یعنی ندونستن، عالم نبودن. جهل در مقابل عقل کاری با علم ندارن، ممکنه عالم باشن. اما جاهل در مقابل چیه؟ عقله. عالمی است که مرتکب کار جاهلانه می شود. توجه فرم. و اتفاقا اگر عالم بخواد مرتکب کار جاهلانه بشه، دزدی خواهد بود که آن با چراغ بیاد دزدی. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین این را هم توجه کنید. ما یک عقل، یک جهلی داریم مقابلش علمه. اونو کسی که رفت درس خوند سواد پیدا کرد، در هر رشته ای جهلش در اون رشته برطرف می‌شود. یه جهل در مقابل عقل داریم. جهل در مقابل عقل یعنی کاری انجام بدهد خلاف مرضی ذات باری تعالی. اینم میشه جاهل. و این کسی که کار خلاف مرضی خدا انجام بدهد میتواند عالم باشد و میتواند جاهل باشد. توجه فرمودی؟ خیلی خوب. قرآن کریم می‌فرماید بسیاری از این ریشه‌های شرک و بت‌پرستی جهل است. جهل به معنای نادانی و جهل به معنای مقابل عقل، که کاری کند که عبادت رحمان نباشد و اکتساب جنان نباشد. و صلی الله علی محمد و آله. یک شنبه که روز شهادت تعطیلیم، چهارشنبه 4:30.